بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد نهم، صفحه 12. 49. همه انسان ها فطرتاً خود را خدا می دانند، ولی شهامت اظهار و بیانش را ندارند، زیرا کمترین نشانی از قدرت خدا را در خود در عمل نمی بینند و این سر مگوی همه انسان ها در جهان است. خداوند مردم را بر فطرت خیش آفریده است و این است دین برپا و خالص، قرآن. 50. و این است که علی علیه السلام هم پذیرش ولایت خود در مؤمنان را همان دین خالص می نامد، همانطور که خودش مظهر تمام و کمال آن است، زیرا فطرت خدا در خود را یافته است و برپا نموده است و لذا قیامت را آغاز کرده است و اسلام دین قیامت است. 51. پس ولایت علی علیه السلام و تشیع همان برپایی دین فطری و فطرت انسان است، فلذا خطبه های مذکور هم چیزی جز تبیین این فطرت و دین خالص نیست و مجموعه آثار ما خاصه در رساله حاضر تأویل و تأخیر و تعین دین خالص و قیم است و احیای آن در آخر الزمان. 52. یعنی خطبه های مذکور چیزی جز تبیین وجود انسان نیست، زیرا علی میزان انسان است. پس هر خواننده ای باید خود را یک علی مفروض و مفقود بداند و برای تحقق و تعیین آن کمر همت بندد و این است پذیرش ولایت علی علیه السلام و سرآغاز شیعه علی شدن. و بیهوده نیست که با واقعه قدیر خم بود که خداوند دین را کامل معرفی نمود و راضی شد که اسلام دین انسان باشد. امروز دین را بر شما کامل و نعمت را بر شما تمام کردم، قرآن. 53. در حقیقت این خطبه ها به تنهایی به مثابه تأویل و تفسیر و تعین کامل قرآن است و ظهور کامل دین خدا، و خدا اراده کرده که دین را به تمام و کمال به عرصه ظهور برساند و نور خود را جهانی کند، هرچند که کافران را خوش نیاید، قرآن. 54. اینک بهتر در میابیم که چرا علی علیه السلام در این خطبه ها و اکثر خطبه های دیگرش در نهج البلاغه به همراه معرفی هویت الهی خودش به ذکر آخر الزمان و قیامت میپردازد و علائم آن را بیان میدارد، زیرا در آخر الزمان است که بشریت به جبر و کفرش بالاخره به حق او میرسد که حق انسان است و مقصود خدا از خلق عالم و آدم است. این همان راز روز قیامت است که خداوند آن را به 50,000 سال کشانیده است تا مهلت بیشتری به بشر بدهد. 55. بدان و هوشیار باش که علی یک فرد و موجود خاص نیست، بلکه یک مقام است و آن مقام خلیفت اللهی انسان است که حق خلقت است و عالم بر این حق پدید آمده است. و نخستین انسانی که این مقام را یافت علی ابن ابی طالب بود که آن را کشف و فتح نمود و در اختیار بشریت نهاد تا این راه را طی کنند و علی شوند، همانطور که خود فرموده از من اطاعت کنید تا چون من شوید، همانطور که سلمان شد. اگر این نکته بس سرنوشت ساز و حیاتی را در نیابی، مبتلا به قالیه‌گری و علی اللهی و درویشیگری می شوی که به مراتب خطرناک تر از خداپرستی ذهنی و شرک کهن است که نوعی علی پرستی خیالی رخ می دهد که ابلیسیت هولناک تری است و شرکی مهلک تر. 56. علی علیه السلام در خطبه تتنجیه می فرماید به درستی که من به دورترین هدف رسیدم و پس بران مأمور شدم. یعنی علی علیه السلام مادرزاد دارای این مقام نبوده است، همانطور که در حدود 10 سالگی تازه اسلام آورد و این بدان معناست که این راه طی شدنی است، همانطور که علی طی نمود و پس از او سلمان طی کرد و قبل از آن محمد صلی الله طی نمود، منتها به قدرتی از بیرون که همان وحی بود، همانطور که به یاری جبرئیل و براق به دیدار خدا رفت، ولی علی به خودی خود و در خود این مقام را طی نمود و خدای را نه در آسمان هفتم که بر زمین دیدار نمود. ولذا رسول خدا فرمود: ای علی، هر کجا که من بودم تو بودی، هر چه که من شنیدم تو شنیدی و هر چه که دیدم تو دیدی. و خود او نیز فرمود: در هر چیزی نخست خدای را می‌بینم. 57. خداوند اراده کرده است که قوای آسمانیش به اراده و تلاش و جهاد و معرفت بشری بر روی زمین محقق گردد و تعین یابد. و این است که علی علیه السلام از قوای الهی خود در زندگانیش بهره ای نگرفت و در حیات دنیوی همچون یک بشر عادی و بلکه به عنوان مستضعفترین آدم ها زیست. 58. اگر علی علیه السلام و کلن پیامبران دین خدا را فقط به قدرت الهی بر جوامع بشری مستقر و تحمیل می کردند، ارزش و اختیار انسانی چه بهایی می داشت؟ حالان که بزرگترین ویژگی بشر در جهان همان قوه اختیار و انتخاب او بین کفر و ایمان است. 59. ولایت و امامت علی علیه السلام همان امانتی است که خدا بر زمین و آسمانها عرضه کرد و از قبولش انکار نمودند و علی کل این امانت را بر دوش کشید که مسئولیت و مدیریت جهان هستی است به اذن خدا و این همان مسئولیت خدا را بر عهده گرفتن است. 60. اگر گفته شده که بی امام کافر است و همانطور که خود علی در خطبه نورانی می‌فرماید، مؤمن کسی است که حقیقت نوری و الهی وجود ما را تصدیق کند و بلکه این ولایت را در وجود خود برپا نماید، بدین معناست که انسان فقط علی است و علی وار بودن. و کمتر از این در شأن انسان به عنوان اشرف مخلوقات و مقصود کائنات نیست. پس هر کس که عشق علی و علی بودن را در سر و جان خود نداشته باشد، هم به حق وجودی خودش کافر است، هم به کائنات که در تسخیر انسان است و هم به خدا که انسان را برای خلافت خودش آفریده است. و کفر یعنی همین، زیرا انسانی که علوی نباشد از هر جانوری بدبخت تر و پست تر است و این معنای کافر است. 61. و اگر خداوند در کتابش می فرماید که زمین و آسمانها را به عبس نیافریده و به حق آفریده است، این حق همان علی و علویت است و انسانیت جز این تعریفی ندارد. این است که علی میزان انسان و الگوی انسان و امام انسان و رهبر انسان به سوی انسان شدن است، یعنی خدای زمین و آسمان ها شدن همچون علی. و این است که امام صادق می فرماید که به رسول اکرم در معراجش درباره علی گفته شد که اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، که این آیه ای از قرآن است. 62. و علی شناخت و تصدیق هستی نورانی خود را میزان ایمان قرار داده است و لذا می فرماید: هر که هستی نورانی ما را شناخت خدای را شناخته و شناخت خدای همان شناخت نورانیت ماست. خطبه نورانیه. 63. و این است که امام می فرماید: کمال خودشناسی همان امام شناسی است. و فقط در امام شناسی میتوان هویت ذاتی انسان را شناخت که انسان چیست و برای چه آفریده شده است. 64. کل توصیف علی از خودش که کل عالم هستی را در بر میگیرد مصداق همان کلام اوست که جهان را انسان کبیر میخواند و انسان را هم جهان صغیر. 65. پس هر کسی که حق وجود علی را در این خطبه ها باور کرد، نور علی در دلش متجلی شده و بار ولایتش در او نهاده می شود. بدین گونه انسانیتش آغاز می گردد. پس علوی شدن یعنی انسانی شدن. انسان الهی یا خدای انسانی. 66. علی در خطبه نورانیه پس از معرفی وجود الهی خیش به سلمان فارسی می‌فرماید که هر که این حقایق را در نیابد و تصدیق نکند و در آن تردید نماید و یا حتی حیران شود، ایمانش مردود است و بلکه خصم ماست. پس بدین ترتیب تکلیف همه مسلمانان و به خصوص شیعیانی که بدون درک و تصدیق این معارف خود را شیعه می دانند روشن می شود. 67. اگر در خواننده یا شنونده این خطبه ها ذره ای وجدان معنوی باشد، محال است که عاشق بر خداوند نشود که به آدمی چون این مقامی بخشیده است. و این عشق اساس لقاء الله است و این است که باور به علی به عنوان خلیفه خدا و خلق و صاحب زمین و آسمان ها تنها راه ایمان به خدا به عنوان ارحم الراحمین است و هر نوع ایمان دیگری همانا ایمان به قهر و غضب خداست و این ابتلای به شیطان است. از این منظر بهتر در میابیم که چرا پذیرش ولایت علی انسان را از عذاب دوزخ مسئول می دارد. 68. در این خطبه ها آشکارا می بینیم که علی خودش را خدا نمی خواند و همه کسانی را که او را خدا می خوانند لعنت کرده است. پس این خطبه ها نمی تواند متعلق به قالیان و علی اللهیان باشد. 69. در خطبه نورانیه می فرماید که خداوند را جز ما کسی نمی شناسد. در خطبه دیگری می فرماید خدا جز به واسطه ما شناخته و پرستیده نمی شود. در حقیقت خداوند کل خلقتش را به علی وانهاده و خودش فزونی یافته است، یعنی الله به واسطه علی اکبر شده است. در حقیقت مطابق این خطبه ها همه صفات متعلق به خدا در اندیشه بشری در همه مذاهب تاریخ منسوب به علی است. پس می توان گفت به زبان ساده خدای مردم همان علی است، ولی خدای علی برتر است، یعنی الله اکبر فقط مخصوص علی است و این بیان دیگری از فتبارک الله احسن الخالقین است، یعنی خداوند در خلق بهترین انسانها فزونی یافت، یعنی مبارک شد. 70. حال بهتر می فهمیم که چرا بی امام را صلات نیست، زیرا مؤمن بر امام صلات می کند همانطور که خداوند هم بر امام صلات می کند و بدین گونه مؤمن در وجود علی با خدا روبرو می شود، یعنی امام حجله دیدار مؤمن با خداست که این معنا در قرآن و احادیث معراج آشکار است. 71. در حدیث معراج خداوند به محمد صلی الله می فرماید که نسبت تو به من مثل نسبت من به علی است، یعنی خداوند عاشق و مرید علی است. پس هر که عاشق بر علی باشد بر جای خدای قرار دارد و از جایگاه الهی خیش خداوند را در علی دیدار می کند. 72. این جانب در دوران کودکی از طریق مادر بزرگم قلبم به عشق علی روشن شد که در شب قدری در رؤیایی خداوند را در ضیافتش دیدار کردم و از دستش شرابی نوشیدم که با آن شراب از دوره جاهلیت خارج شدم تا در نوجوانی از طریق دکتر شریعتی به عشقی عرفانی نسبت به علی رسیدم تا در حدود 40 سالگی علی را دیدار کردم و مدتی بعد به دیدار با پروردگار نائل آمدم و این سیر از عشق علی تا به علی و از علی تا به خدای علی می باشد. پس بنده به واسطه کل زندگانیم این خطبه های علی را با تمام وجود تجربه و تصدیق کردم و این ایمان و عشق عرفانی از روی تعصب و نژاد پرستی و آموزش و وراثت نیست. 73. بنده در کودکی خداوند را به صورت 40 سالگی خیش در خواب رؤیت کردم که از دستش شرابی نوشیدم که جهل و خرافه و کفر و بخل و دنیا پرستی و از جمله خواب را از من زدود. پس به راستی آن شراب ربوبیت حق بود. و این تجربه بدین معناست که هر که عاشق بر علی باشد به صورت خداوند در می آید که همان جمال اعلای خدا در هر بشری است. 75. به یاد می آورم که از فردای شب قدری که آن جام بلا را نوشیدم خوابم زایل شد و شبها تا صبح نوری مرا تعقیب می کرد و من در آن سن یعنی 5 سالگی از هراس به مرگ می افتادم و از آن نور می گریختم و مقاومت می کردم و آن را از خود می راندم تا بالاخره تصمیم گرفتم که تسلیمش شوم که هرچه می خواهد بشود. مرگ یک بار و شیون یک بار و بالاخره آن نور وارد سینه ام شد و آرام گرفتم و روشن شدم و حال درک می کنم که آن نوری از نورانیت علی علیه السلام بود که حدود 35 سال بعد مرا به خدایش رساند. 75. در طول تاریخ اسلام از آغاز تا کنون بسیاری از علما و متکلمین و عرفا و فلاسفه به طور منقول و نامنقول از مضامین و مطالب این خطبه های خلیفت اللهی علی بهره برده اند و جز یکی دو نفر حق این خطبه ها را یعنی مقام الهی علی را اقرار و تصدیق نکردند به بهانه تقیه و سر مگو و این نوعی سوء استفاده از حقیقت است در جهت اثبات خود و دعوت مردم به خود و نه به ولایت علی. 76. با عجبا که عرفای سنی مذهب همچون مولوی و عطار حق علی را بیشتر رعایت کردند تا شیعیان و این است که دکتر شریعتی اهل سنت را شیعه تر از شیعیان می داند. 77. نیمی از خطبه بیان که مفصل ترین و کامل ترین خطبه های علی است درباره معرفی الهی امامت خیش است و نیمی دیگرش درباره علائم آخر الزمان و ظهور قیامت است که بخش عمده ای از نیمه دوم این خطبه تحقق یافته است و امروزه عین واقعیت بشری است. پس اگر جنبه بشری و زمینی این خطبه حق است، حتما جنبه آسمانی آن هم بر حق است. پس این کلام حق از علی است و علی بر حق است و حق با علی است. زیرا پیشگویی های بشری بسیار سخت تر از پیشگویی های آسمانی و نجومی است. چون انسان موجودی متغیر و صاحب اراده و اختیار است. این هم دلیل منطقی و عقلانی در اثبات این ادعا که این خطبه ها از علی است و عین حقیقت است و کسی که چنین معرفت و بصیرتی درباره تاریخ آینده بشری دارد نمیتواند انسانی گزافگو و کذاب باشد. این بدور از عقل و تجربه بشر است. 78. بخشی از خطبه بیان در وصف انسان و جوامع آخر الزمان است که عین روانشناسی و جامعه شناسی بشر امروز می باشد که به راستی یک معجزه آشکار است. و تازه علی علیه السلام می فرماید که راه های آسمان را بهتر از زمین می شناسد. 79. فقط در دین اسلام است که معنای انسان کامل مطرح شده است و عرفای اسلامی نخستین و بلکه تنها متفکرین در تاریخ بشرند که انسان کامل را توصیف کردند و جمله آنها این معنا را از خطبه های علی علیه السلام برگرفته و بر اساس آن کمال انسان را شرح و تعریف نمودند، خاصه خطبه بیان و نورانیه. و عجبا که اکثرشان نامی از علی علیه السلام به عنوان نخستین انسان کامل و کاملترین انسانها نبرده و حتی از او به عنوان ایدئولوگ انسان کامل هم ذکری نکردند. و این عین سرقت ادبی و فکری است که کمترین جرم چنین عملی محسوب می شود. 80. حتی ملا صدرا در اسفار اربعه و سایر آثارش از مضامین این خطبه های علی علیه السلام استفاده کرده است، ولی در دستگاه فلسفیش ادعا می کند که انسان بدون امام و به یاری فلسفه می تواند به کمال برسد و اصلا ایمان را جز از راه فلسفه ممکن نمی داند و این آشکارا بر خلاف تعریف امامش علی علیه السلام از ایمان می باشد، در حالی که ایشان خطبه نورانی را می شناخته است. 81. در یک کلام باید گفت که خدایی جز خدای علی علیه السلام نیست و ما بقیه خدایان اندیشه و باورهای بشری در هر مذهب و مسلکی خیال باطل و هوای نفس و بلکه اسم مستعار ابلیس است. این ادعا بایستی باور یقینی هر مؤمن شیعی باشد اگر علی را به راستی بشناسد و دلش به این معرفت امتحان شده باشد، زیرا خدا را جز علی و علیین نمی شناسند و ما بقیه مؤمنان هم علی را می شناسند به عنوان وجه الله و جنب الله و عین الله و ید الله و نور الله و خلیفت الله و ولی الله و علی الله و کلمت الله، همانطور که خود علی در این خطبه ها خود را به این صفات معرفی کرده است. 82. ای مردم، بپرسید از من پیش از آن که مرا نیابید. منم آگاه کننده از اسرار کائنات. منم آشکار کننده نشانه های کتاب خدا. منم کشتی نجات. منم راز ناپیدا. منم پدید آورنده معجزات. منم سخنگوینده با مردگان. منم حلال مشکلات، منم نشانه خداوند، منم حقیقت اسرار، منم علی حیدر کرار، منم وارث دانش خداوند، منم ماه، منم زهره، منم مشتری، منم زحل، منم ام الکتاب، منم تمامی انعام، منم صاحب اعراف، منم توبه شخص نادم، منم مخاطبین اصحاب کف، منم روشنگر مریم، منم قرآنی که تلاوت می شود، منم نعمت خدا، منم بلندای کوه قاف، منم سوره واقعه و عادیات و قارعه و قلم، منم آشکار کننده بیان، منم صاحب ادیان. از خطبه بیان: این مقام انسان کامل است که علی بنایش نهاد و راه وصول به آن را هم عشق و ارادت و اطاعت از خود و امامان و علیین معرفی نمود. از من اطاعت کنید تا چون من شوید، همانطور که سلمان شد. و نیز خودش را نوری می داند که در هر مکان و زمانی به هر صورت و انسانی که بخواهد رخ می نماید و طالبان را هدایت می کند در عرصه غیبت امام زمان بلزا می فرماید غیبت ما غایب بودن نیست و مرگ ما از میان رفتن نیست. 83. با این همه خود را بنده و روزی خار خداوند می نامد. پس به راستی خدایی جز خدای علی قابل پرستش نیست و اصلا نیست که قابل پرستش باشد، مگر اینکه هوای نفس است و خود پرستی. 84. اگر علی علیه السلام میگوید که کسی که قرآن را تلاوت میکند مرا تلاوت میکند، بدین معناست که در قرآن جز علی و امام یافت نمیشود. پس هر که قرآن را به غیر از این درک و تفسیر کند، گویی قرآن را نخوانده و هیچ نیافته است و از جمله کسانی است که دستش از قرآن کوتاه و بیگانه است. و این همان کاری است که در مجموعه آثارمان خاصه در رساله مذهب اصالت عشق رخ نموده است. و خدایی را سپاس که نابترین کلام علی علیه السلام بالاخره به تصدیق آثارمان آمد و آثارمان به مهر علی رسید. شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند شهادت داده که جزو الهی نیست. 85. همانطور که خود علی در این خطبه ها می فرماید، این سخن علی علیه السلام در باری خودش اصلاً ملاک باور و ناباوری به وجود خداست، یعنی امتحان ایمان داییان خدا پرستی است که آیا اصلاً کسی به وجود خدا باوری دارد یا بازی می کند. 86. باور به علیهی که در این خطبه ها معرفی شده ملاک باور به وجود خداست، یعنی علیهی که بر جای خدا نشسته است، یعنی علی به عنوان خلیفه خدا. علی علیه السلام در این خطبه ها هیچ ادعای جدیدی نکرده است، بلکه معنای خلافت را بیان فرموده است. و این است که می‌فرماید من نشانه خدا بر زمین هستم و ظهور کلمت الله. 87. یعنی کسی که این مقام خلافت اللهی علی را باور ندارد نمی‌تواند به وجود خدا باور داشته باشد. پس این خطبه ها امتحان خدا باوری است و هر که آن را تکذیب کند به وجود خدا باور ندارد. به همین دلیل علی را حجت الله گویند، یعنی دلیل وجود خداست. 88. در قرآن می‌خوانیم که کافران می‌گویند چرا خود خدا و یا فرشته‌ای نیامده است و رسولی فرستاده است؟ به آنها بگو اگر هم بیاید به صورت بشری می‌آید. 89. اصلاً چرا نبوت یعنی خبر رسانی از جانب خدا ختم شد؟ آیا این دلیل قهر و غضب خداست که نبوت ختم شده است؟ خود قرآن میگوید به عکس، بلکه نعمت خدا بر بشر کامل شد. این کمال نعمت چیست؟ ظهور خدا از بشر، ظهور کلمت الله. و من کلمت الله هستم، خطبه بیان، و این تجسد و حلول نیست، تجلی است، زیرا خداوند صاحب تجلی است. قرآن. حق آمد و انکارش کردند. قرآن. 90. در این خطبه ها علی علیه السلام آشکارا دعوی خدایی کرده است بدون آن که خود را خدا بخواند. در واقع به مردم میگوید که آنچه را که شما به خدا نسبت میدهید منم و خدا برتر از باورهای شما و وصف شما از اوست. پس بیایید و از من درباره آنچه که ادعا کردم سوال کنید تا خدا را به شما بشناسانم که هست و راست میگوید که انسان را جانشین خودش ساخته است و آن جانشین منم. پس هر که جانشینی او را درک و تصدیق نکند، خدای را باور نکرده است. 91. اصلا هیچ بشری در کل تاریخ نیامده که چنین ادعایی نماید و سپس بگوید که از هر چه که می‌خواهید در زمین و آسمان‌ها از من سوال کنید. همین امر به تنهایی دال بر حقانیت ادعاهای امام است. 92. اگر برای عرفان اسلامی ام الکتابی باشد، بی تردید خطبه های بیان و نورانیه و تتنجیه است که مضامینی از آنها در آثار همه عارفان بزرگ هویداست و جز این نمی تواند منبعی داشته باشد. هرچند که علی علیه السلام میگوید خود ام الکتاب که اصل و اساس قرآن و همه کتاب های آسمانی است منم. 93. یعنی علی علیه السلام خدای را از همه صفاتش منزه و تسبیح نموده است تا مردم او را برای مخلوقاتش نپرستند، بلکه او را برای خودش بپرستند و این یعنی عشق. پس علی راه پرستش عاشقانه خداست که عاشق را به سوی دیدار با خدا می کشاند. 94. کلمت الله هیل اولیا، کلمه الله همان علی است، قرآن. بلی، چرا در اینجا از ضمیر مؤنث استفاده شده است؟ یعنی هیه. این راز دیدار اولیا و عرفای اسلامی با حضرت حق است که در اوصاف عین مؤنث است. همانطور که مولوی در وجود شمس که از علیین دوران بود با پروردگارش در سیمای زنی دیدار نمود، همچون روزبهان و حافظ و دیگر عارفان واصل، که البته همان جمال باطن علی یعنی فاطمه اطهر است که جمال فطرت الله است. همانطور که می‌فرماید ظاهر من باطن مردمان است و باطن من حق است، و در خطبه افتخار می فرماید نام من در متون کهن آلیاست، هیل اولیا. 95. آنان که این خطبه ها را الحاد و ارتداد و زندیقیگری و جعلی و تهمت به امام می دانند، بهتر است در اصل معنای خلافت تجدید نظر کنند که اصلا خلیفت الله فی الارض یعنی چه؟ آیا جانشین خدا یک تیتر و عنوان جعلی و اسمی و نمادین و تعارفی است؟ جانشین خدا به معنای سخنگوی خدا نیست، زیرا سخنگویان خدا همانا انبیای او بودند که دورشان به سر رسید، زیرا خودش آمد. حق آمد و باطل رفت، قرآن. باطل چیست؟ باطل همان ایده خدا در نزد بشر است که هزاران سال با آن بازی کرده است که اساس شرک می باشد و خداوند این ایده را هوای نفس نامیده و پیروانش را مرید شیطان خوانده است، قرآن. ایده خدا همان حربه ایست که در دست ملایان مذاهب شرک بر علیه انبیا و اولیای حق به کار رفته و خون بسیاری از آنان را به اتهام الحاد ریخته است. 96. بدان که ایده خدا در هیچ مذهبی چون اسلام در اشد ابطال و ابلیسیت خود فعال نبوده است، زیرا حق در هیچ دینی چون اسلام آشکار نشده است که مهد کمال آن خود علی علیه السلام است. ولذا اشد شقاوت بشری بر علیه حق در اعراب پدید آمده است. ولذا خداوند هم در کتابش اعراب را مظهر اشد کفر و نفاق خوانده است، که در حکومت 5 ساله علی علیه السلام شاهد ظهور تمامیت باطل و کفر و نفاق و شقاق و ستم اعراب بر علیه علی می باشیم که به راستی علی ماند و حوزش، و بزرگترین حربه این مسلمانان ناب بر علیه علی علیه السلام که حجت و خلیفه خدا و مظهر حق بود همانا ایده خدا و کتاب بود و این شعار که حکم فقط از آن خداست، یعنی از ایده خدا بر علیه خدا استفاده کردند، از کلمه خدا بر علیه خلیفه خدا استفاده کردند، از قرآن کاغذی و پوستی بر علیه قرآن زنده و ناطق استفاده کردند. در این باب به کتاب خداشناسی طبیعی از این جانب رجوع نمایید. 97. در سه جنگ جمل و صفین و نهروان، این پیروان ایده خدا و خدای خیالی و نسیه و نابوده بود که با خدای واقعی جنگید، که این جنگ در کربلا به تمام و کمالش عیان شد و در آخر الزمان به وقت ظهور جهانی علی علیه السلام یعنی مهدی تبدیل به جنگی کاملا جهانی خواهد شد که خدای واقعی بر خدای جعلی پیروز می گردد. 98. ایده خدا و خدای ایدئال نفس بشری که مخلوق کفر و شقاوت بشر است در کل تاریخ بر علیه انبیای الهی مشغول نبرد بوده است. این ایده که لطیف ترین القا و آموزه ابلیس در بشر بر علیه دین خداست، حتی از کل دین و شریعت الهی بر علیه خدا و رسولان و اولیایش بهره می‌گیرد و لذا طبق روایات شقی ترین دشمنان امام زمان در ظهورش علمای رسمی اسلام و شیعه هستند، خاصه از سادات که نخستین گروهی هستند که به دست امام هلاک می شوند، یعنی پیروان خدای عدم به دست خدای وجود معدوم می شوند. 99. و بیهوده نیست که همه نشانه های ظهور امام زمان در خطبه های امام و سایر روایات شیعی مترادف با قیامت است. بلذا با به قتل رسیدن امام زمان قیامت کبرا هم برپا می شود، چرا که جهان هستی از وجود خدا تهی می شود و بقیت الله یعنی بقای خدا از جهان می رود، پس جهان هم از میان برداشته می شود و این قانون وجود است که عالم وجود بدون صاحبش امکان بقا ندارد، چرا که علی علیه السلام خود را صاحب زمین و آسمان ها می نامد، یعنی امام را. 100. ممکن است سوال شود که اگر امام چشم و گوش و دست و روی خداست، پس چرا خدا نیست و هر که او را خدا بخواند مورد لعنت او قرار گرفته است؟ آیا این یک تعارف نیست؟ هزار نکته باریک تر زمو اینجاست و اتفاقا تمام عظمت و کبریایی و عشق و کرامت خدا در همین نکته است که مخلوقی به مقام خدایی رسیده است ولی هنوز مخلوق است و بشر است. اگر علی خود خدا باشد، هم از حق و ارزش و عظمت وجود علی به عنوان یک بشر کاسته شده و بلکه این حق به کلی انکار و نابود شده است و مقام انسان باطل گشته است و هم معنای ارحم الراحمینی خدا به کلی منهدم شده و عشق و کرم و رحمت مطلقش بی معنا و پوچ گردیده است. 101. اگر علی و امامان خدا باشند، پس فرق انسانها با یکدیگر در چیست و میزان و فرقان و اخلاق و جهاد و فضایل بشری به کلی پوچ است و علی و عمرو عاص فرقی ندارند و اتفاقا در طول تاریخ کافران یا انبیا و اولیا را به کلی انکار کردند و آنگاه که نتوانستند خدا و پسر خدایشان نامیدند که در هر دو حال انسان و قدر انسان را که قدر کل عالم هستی است انکار کردند، یعنی حق خلقت خدا را انکار کرده و نهایتا خود خدا را انکار نمودند. 102. اگر علی یا امامان و اولیای کامل حق خدا باشند، پس بایستی همه انسانها خدا را ببینند به کبریایی. در حالی که فقط مؤمنان عارف و مخلص هستند که از وجود امامان خدای را دیدار می کنند به جهاد و تقوا و اطاعت و ایثار و عرفان، همانطور که سلمان در علی دیدار می کرد و مولوی در شمس. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خدای دیدار می شود. رسول اکرم، پس بدان که مؤمن کسی است که ولایت علی را در جان خود برپا کرده باشد، به قول خود علی علیه السلام، یعنی به نور عشق علی می توان خدای را دیدار نمود، زیرا علی عرش خداست. پس کسی که او را تصدیق می کند و اطاعت می نماید، لایق دیدار خدا از این عرش است. 103. پس اگر کسی باور کند که امام آینه دیدار خداست، همون مؤمن به خداست و دیدارش می کند، چون می خواهد که دیدار کند، زیرا به وجود خدا ایمان دارد. این است که ایمان به مقام الهی علی و امامان عین ایمان به وجود خداست، و این است که علی علیه السلام پذیرش ولایت علی را به توصیفی که خود حضرت از خود نموده ملاک ایمان قرار داده است. 104. امکان ندارد کسی به وجود خدا ایمان داشته باشد و مشتاق و عاشق دیدارش نباشد و کسی را که حامل نشانه‌های الهی است خالصانه اطاعت و پرستش نکند تا به لقای او برسد. خداوند شهادت داده که جز او پرستیدنی نیست. قرآن. زیرا هوش و جان و روح عامه بشری قدرت درک و حس خدای را ندارد که بخواهد بپرستد. به همین دلیل عامه مردمان اگر کمترین کرامت و محبتی از دیگری دریافت کنند، او را می پرستند، بسیار شدیدتر از خدای ذهنی خود در نمازها. 105. محال است که آدمی چیزی را که کمترین درک و احساس و تصوری از آن ندارد بتواند عاشق شود، و فقط عاشقان اولیای الهی خدای را عاشق ترند. اگر کسی دیگری را عاشق باشد، اگر راست بگوید خدا را بسیار شدیدتر عاشق است. قرآن. 106. اگر غیر خدای را چون خدای عاشق باشند و بپرستند، خداوند خودش بر آنان فرمان می‌راند. قرآن. و این بیان عشق علی و امامان است در شیعیان و راز هدایت الالله است تا لقاء الله. 107. پس امام خدا نیست، بلکه کوه قافی است که خورشید حق از آن طلوع می کند، و این است که علی در خطبه بیان خود را کوه قاف نامیده است. 108. پس اگر امام را خدا بدانی، سه ظلم و معصیت و کفر عظیم مرتکب شده ای. اول اینکه رحمت مطلقه خدا در حق بشر را انکار کرده ای. دوم این که مقام و عظمت و تلاش و جهادهای بشری امام را که او را به مقام خلافت رسانیده انکار کرده ای. و سوم این که خودت را از حق الهی خود محروم و ساقط ساخته ای و از رشد انداخته ای. 109. آیا می دانید چرا این همه مردمان آمدند و کافر شدند؟ زیرا گفتند آیا بشری ما را هدایت می کند؟ قرآن. اقتدا کنید به هدایت کسی که خدایش هدایت نموده است. قرآن. 110. این بدان که تا ابد انسان انسان خواهد ماند و خدا هم خدا، و هر چیزی تا ابد خود همان چیز خواهد ماند، منتها در نزد انسان تدریجاً حق وجودش آشکارتر می شود تا معلوم شود که هیچ چیزی به بازی و بیهودگی آفریده نشده است و خداوند حتی ذره ای را قربانی حضور و ظهورش نمی کند، زیرا او ارحم الراحمین است. او از هستی خود به عالم و آدمیان هستی بخشیده است، بدون آنکه از خودش کاسته شود و بلکه در این آفرینش بر خود خدا هم افزوده شده است، به مصداق آیات مکرر قرآن. فتبارک الله. 111. عالم هستی اضافه بر خدا نیست، بلکه مظهر الله اکبر است و کاشف و بانی این کبریایی او کسی جز امامان نیستند و خلفای آنان. 112. بدان که امامان معصوم خلفای خدایند و علیین هم خلفای امامند در درجات تجلی، یعنی شیعیان خالص همان علیین دورانهایند در عرصه غیبت امام زمان. بدانید که غیبت ما غایب بودن ما نیست. علی علیه السلام. 113. به راستی که جمله به جمله و بلکه کلمه به کلمه خطبه بیان و نورانیه نیازمند تأویل و تبیین و تعین و تأخیر است. آنچه که از ما در ازل آشکار شده است و آنچه که در آخر الزمان آشکار می شود. علی علیه السلام. 114. خداوند عالم و آدمیان را آفرید و کل جهان هستی را تحویل انسان نمود و این انسان کسی جز امام نیست. این تحویلی در آفرینش جدید نیز هست و این همان علم بدا می باشد که امام صادق این علم را از اسرار وجود امامان می داند که هر کسان را تصدیق نکند حق امام را در نیافته است و این به معنای حق آفرینش در نزد امام است. من آفریدم و روزی دادم. علی علیه السلام. 115. هنگامی که نه این آسمان و نه این زمین بود، من بودم و عالم اول را تدبیر می کردم. خطبه تتنجیه. قبل از زمین و آسمان ها فقط خدا بود، پس خداوند حتی ازلیت خود را هم به انسان بخشیده است، یعنی ذاتش را. من ازلیت و ابدیت هستم. از همین خطبه. 116. پس مپندار که علی یا امام فقط مظهر کلیه صفات خداست، زیرا هر صفتی از او مظهری از ذات اوست و صفات و ذاتش جدای از هم نیست، ولی خداوند پرستش صفاتش را نمی پسندد و آن را شرک و ستم می نامد. همانطور که کسی نمیخواهد به خاطر ثروت و زیبایی و هنرش محبوب باشد، بلکه میخواهد به خاطر خود خودش محبوب باشد، یعنی به خاطر وجود محض و ذاتش. 117. خداوند جهان و جهانیان یعنی عالم صفات را آفرید تا ذاتش را خاطر نشان نماید، و آنکه ذاتش را دریافت او را در صفاتش دیدار می کند، به شرط آنکه جهان صفات را با نیت و منظر ذاتش بنگرد، و این در رسالت امامان است که چون این نیت و نگاهی را به مردم اعطا کنند تا خداوند از چشم مخلوقاتش قابل دیدار باشد، و این است که می فرماید آن که در کوه طور بر موسی تجلی کرد، من آشکار کنندش بودم. من صاحب موسی هستم. خطبه تتنجیه، یعنی خداوند جز به واسطه علی دیدار نمی شود. 118. به یاد می آورم که دو دیدارم از جمال اعلای خداوند هر دو به واسطه علی علیه السلام و محمد صلی الله بود. در یک دیدارم نخست امام را دیدم و امام مرا متوجه کوهی کرد که مقابل رویم بود و بر این کوه بود که آن جمال اعلا را دیدار کردم. و دیدار دیگرم به واسطه محمد مصطفی بود که در کنارم نشسته بود و در مقابل رویم چون خورشیدی منفجر شد و تحت شعاع این نور بود که در آسمان قبله جمال اعلای دیگری از خداوند را دیدم و بدان که محمد و علی نور واحدند و هر دو دارای مقام امامت و خلافت می باشند. پس در حضور خداوند شهادت می دهم که همه ادعاهای علی علیه السلام در خطبه نورانیه و بیان و تتنجیه و شهاب برحق است و کلام خود امام است. 119. شهادت می دهم که خداوند خالق جز به یاری و نور امام نه شناخته می شود، نه پرستیده می شود و نه دیدار می گردد. یعنی بی امام بی خداست و اگر دعوی خدا پرستی کند مشرک است و تحت ادقای شیطان می باشد و هوای نفس خود را می پرستد. 120. کسی که مقام خلافت اللهی آدمی را باور داشته باشد کل خطبه های امام را به عنوان خلیفه خدا باور دارد و کسی که معنای خلیفه را در امام و انسان کامل باور ندارد اصلا انسان دینی و قرآنی و حضرت آدم را باور ندارد. پس مغز و مقصود دین و قرآن و جهان را باور ندارد، پس کافر است به خود و خدا و جهان و قرآن. 121. کسی که مقام خلافت اللهی امام را به عنوان انسان کامل و وارث آدم قبول ندارد پیرو به ابلیس است که این مقام را در آدم انکار کرد، زیرا امام آدم ازلی و بهشتی در عالم عرض است که مظهر روح و کل اسماء الله و علم خدا بود و مسجود ملائکه. پس امام آدم آخر الزمان است، همانطور که حضرت آدم امام اولین است و لذا امامان را وارث آدم گویند. پس ظهور امام و خلیفه خدا امری قریب و بدعتی در کار خلقت و قرآن کریم و دین نیست، بلکه اصلا مقصود خلقت و دین است و اگر چنین پدیده ای رخ نمی داد عالم هستی به مقصود نمی رسید و جهان بیهوده می ماند، زیرا هدف از خلقت جهان هستی پیدایش انسان کامل و خدایگونه است که خداوند وی را جانشین خود می سازد و بر خودش ارجح می دارد و محبوب خود می نماید. 122. خطبه های مذکور چیزی جز تعریف و تفصیل محتوای انسان کامل و خلیفه خدا در سایر سخنان علی علیه السلام نیست که در نهج البلاغه و قرر الحکم و اصول کافی مورد قبول علمای رسمی شیعه است و همان شرح محتوای حقیقت انسان کبیر و جهان صغیر است که ظهور حقیقت محمدیه می باشد. همه سخنان علی علیه السلام مکمل و متمم یکدیگرند. کلام علی علیه السلام قابل تحریف و جعل نیست. 123. بر فرض هم که خطبه افتخار و بیان و امثال هم جعلی باشد، جائل آن هم بایستی یک فیلسوف کامل و عارف واصل و نابغه‌ای منحصر به فرد باشد که قبل و بعدش کسی مثل او نیامده است. و تازه چون این جائلی چرا باید چون این مقامی را از انسان به فرد دیگری به نام علی علیه السلام نسبت دهد و چرا به خودش نسبت نداده است؟ چون کسی که میتواند چنین ادعاهایی را ابداع کند بی تردید نابغه ای بی همتاست. 124. هر انسان عاقل و مؤمنی که کمترین ایمان و باوری به حق امامان دارد با مطالعه این خطبه ها سجده می کند و ایمانش به کمال می رسد و فقط در حیرت می ماند که چرا این سخنان طی قرون پنهان داشته شده است. و شاید مصداق این کلام خدا در قرآن باشد که قیامت آشکار شد و برای مدتی معین آن را پنهان داشتم، و اینک مدت آن تقیه به سر رسیده است. 125. علی علیه السلام در بخش‌هایی از کلامش خود را خالق جهان می‌نامد، در بخش‌های دیگری خود را صاحب و فرمان روای جهان و جهانیان می‌خواند و در بخش دیگری خود را خود جهان معرفی می‌کند. من خود زمین و آسمان و روز و شب هستم. خطبه افتخار. و این بیان آشکار وحدت وجود است، یعنی یگانگی خالق و مخلوق و یگانگی واجد و وجود و موجود و یگانگی شاهد و مشهود و شهید و یگانگی فاعل و فعل و مفعول. من توبه نادمانم، من سخن سخنگویانم، من سرور دل مؤمنانم. 126. در خطبه ای خود را پدید آورنده دوزخ می نامد، در جای دیگری خود را صاحب و تقسیم کننده دوزخ می نامد و در خطبه دیگری خود را آتش دوزخ می خواند. یعنی هم خالق و رب است، هم مربوب است و هم ربوبیت. 127. علی علیه السلام یک وحدت وجودی موجود و محقق است، در حالی که سایر عرفا این حقیقت را درک کرده و فقط باور دارند و برتر از آن این یگانگی را در جهان دیدند. ولی علی خودش مظهر این ادعا و حقیقت است. این فاصله از دانستن است تا دیدن و تا شدن و بودن، از خدا گفتن تا خدا دیدن و خدایی بودن است. 128. علی علیه السلام یک انسان جهانی به معنای حقیقی کلمه است، انسانی که حامل کل بشریت و کائنات از ازل تا ابد است.